بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والشكر على الله. توکل بر خدا می‌کنیم یک جلسه دیگه با هم داشته باشیم. ایام فاطمیه هستش. اگر موافق باشید چند جلسه در مورد معارف حضرت زهرا سلام علیها با هم دیگه صحبت می‌کنیم، بیشتر قرآنی و یه نظرم روایی. شبه ادامه بحثای سوره کهف رو بذاریم بعد از ایام فاطمیه. داستان ذوالقرنین رو شروع کرده بودیم، بحثای سنگین رو میذاریم بعد از ایام فاطمیه. شبه نور ادامه بیم. دوست داریم که آماده هستن صلواتی بر حضرت زهرا سلام علیها بفرستیم. سال گذشته یادم هست همین موقع ها در بارد به این ایام رسیدیم، کسی یادش از سال قبل چی صحبت کردیم؟ کسی یادش نیست؟ آفرین، بعضی یادش نیست. در مورد ماجرای ابرار صحبت کردیم، زیر سوره انسان فکر میکنم اینو در اونجا صحبت کردیم، حالا اوایل تشریح این جلسات بود. انسان یک موضوعی رو یه چند جلسه اگه خود توفیق بده صحبت کنیم در مورد اسماء مبارکشون. یک سیر از اسماءشون رو دو تا شد از درست میخوایم یه مدار در مورد اسماء از حضرت زهرا سلام علیها بگر صحبت کنیم. کلن راه معرفت پیدا کردن نسبت به اهل بیت چند جور هستش، وارد این موضوع بشیم. قبلا اینو صحبت شده، یک راه معرفت پیدا کردن نسبت به اهل بیت همین تاریخشون رو بخونید. تا کتاب‌هایی که در مورد این موضوع وارد نمیشه شده اگر بخونید یه معرفت پیدا میکنید. این معرفت، معرفت بالایی نیست ولی خوبه. یک کتاب خیلی خوب در مورد تاریخ اهل بیت علیهم السلام کسی میتونه بگه؟ یک کتاب خوب در مورد تاریخ اهل بیت خوندن خانوما میگن الان آقایی نیست کدوم نمیدونن؟ خانوما که چهار در مرسون چی؟ خانوما گفت آقایی چی گفتن؟ یه کتابی هستش منتهی الآمال، شیخ عباس قومی یه کتاب نوشته مفاتیح الجنان، یه کتاب دیگه یه نوشتن ایشون منتهی الآمال. کتاب خوبیه، زیاد نیست، کندن 2000 صفحه است. و این کتاب رو میگین بگیرید، کل چهارده معصوم تقریبا توش تاریخ زندگی اهل بیت نسبتا خوب و جامع توش توضیح داده شده. کتاب های تخصصی در مورد هر کدوم از اهل بیت علیهم السلام نوشته شده. کتاب من در الامان خوبی چینه 2000 صفحه گذاشته تو یه جا، راحت میتونید بخونید دیگه، شبیه 100 صفحه بخونید 20 شب رو تمام کرده. به هر مناسبتی دارید میرسید اون قسمت امام مربوطه رو بخونید. از نظر من خیلی ضروریه در هر خونه یه دونه کتاب منتهی الآمال باشه. الان شده ایام فاطمیه، قسمت از زهراش مثلا 200 صفحه است، 150 صفحه است. خب بشینید هر شب چند صفحه با خانواده بخونید. با خانواده بخونید توضیح بدید برای هم دیگه. یه کتاب دیگه هم هست. باز کسی میتونه بگه؟ یک عالم بسیار خوب قزوینی هم نوشته. آیت الله سید محمد کاظم قزوینی. کتابش ترجمه هم به نظرم شده، آره باید ترجمه هم شده باشه. اصل کتاب عربیه، ایشون در کربلا درک شدن. فاطمه الزهرا من المهد الى الشهاده، کل نمار به همه اهل بیت اینجوری نوشتن. الامام علی بن ابی طالب من المهد الى الشهاده، از تولد تا شهادت اهل بیت علیهم السلام رو توضیح دادن. ویژگی کتاب سید محمد کاظم قزوینی اینه که خیلی از منابع اهل سنت هم خیلی استفاده کرده. این کتاب خیلی یاری شیعه کرده، کتابی که ایشون نوشت خیلی یاری شیعه کرد در کشور اهل سنت. ایشون آدم دست به قلم بسیار خوبی داره، قلمش پربرکته، مبارکه. قلم ایشون مشخص، از لحن صحبتشون مشخص. در مورد امام زمان علیه السلام هم کتاب نوشتن، کتابای بسیار خوبی. ایشون قزوینی بودن، مایه افتخار شهر ما هم هستن. وصیتشون این بود که در کربلا دفن شن. اوایل انقلاب که مرحوم شده بودن تو قم دفن کرده بودن موقت. راه که باز شد خبرش از من شنیدید. خواستم به وصیتش عمل کنن، جنازه ایشون رو نفش قبر کردن، در آوردن جنازه صحیح و سالم بود. جنازه رو بردن در کربلا، هم تشییع باشکوهی شد، در حرم امام حسین علیه السلام تدفین شدن ایشون. از این بزرگان زیاد هستن که کتاب‌های قیمتی نوشتن. این دو تا کتاب حالا کتاب‌های روان و ساده هستن. بعضی از علما کتاب‌های دارن، کتاب‌های سنگینیه. کتاب‌های قیمتی هستن ولی یه مقدار سنگین هستن. مباحثش مثل آیت الله حسن زاده آملی رحمت الله زهرا، ایشون هم کتاب زیاد دارن. حضرت امام رحمت الله علیه هم رحمت الله زهرا مطلب زیاد دارن. اونا یه مقدار عمیق، بحث‌های دیگه عمیق‌ترش خیلی زیاد هستش. اونا هم دوستان تونستن بخونن که بسیار مطالب قیمتی هستش. خب یکی راه خوندن همینجور کتاب هاست. ما یاد از این کتاب ها تاریخ حداقل اهل بیت علیهم السلام یاد بگیریم، ببینیم دقیقا چه گذشته. خب بخونیم حتماً، نخونیم تا جلسه و من اینجا میپرسم. نه دوستان اینجا باید تهیه برید، من جلسه و اینجا میپرسم اینجا کیا خوندن کیا نخوندن. نصف خانوم ها خوندن، دو تا از آقایی. جلسه بعد اغلب آقای خونده باشی در ما در زهره اطلاعاتتون رو بیارید بالا، معارفتون رو بیارید بالا، خوب نیستش معارف میکن باشه. خب اما یه روش دیگه کسب معرفت نسبت به اهل بیت علیهم السلام چی هستش؟ یه روش دیگه پرداختن به اهل بیت علیهم السلام از طریق قرآن هست. این روش در جامعه ما کمتر استفاده شده، تو این سالها هم کمتر پرداخته شده به این روش. چجوری آیات قرآنی اهل بیت رو پیدا کنیم؟ یه روش از طریق خود اهل بیت. خود اهل بیت گفتن مثلا این آیه در شأن امام حسن، این آیه در شأن امام حسینه. مثلا در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها چه کسی آیه قرآن بلده؟ کدام آیات قرآن در مورد حضرت زهرا هستش؟ مثلا سوره کوثر می‌فرمایید. خب باید بریم تو سوره کوثر معارفش رو عمیق کنیم. چجوری سوره کوثر با حضرت زهرا رابطه داره؟ سوره کوثر وقتی نازل شده اصلا از زهرا به دنیا نیومده بود. خب این ارتباطش رو باید بتونیم پیدا کنیم. دیگه تفکر کردن تو اینها مهمه. دیگه چه سوره ای برای مربوط بهشون هستش؟ سوره انسان مثلا مربوط بهشون هست. سوره نساء چجوری؟ سوره نساء به خاطر شما ارتباط داره، به خاطر هم دیگه زنان هستن. دیگه چجوری؟ کدوم سوره؟ سوره مائده، حالا بخونیم چیجه، سوره مائده بیشتر برای امیرالمومنین علیه السلام هستش. سوره قدر مثلا در شأن ایشون هستش. حالا یک سوره که من مد نظر میدم که میگه یک سوره ای که یک وجه زهراییت حضرت زهرا پررنگ هست، کدوم سوره هست؟ سوره نور. سوره نور مربوط به ایشون هستش. سوره احزاب به ایشون ارتباط داره، سوره فاطر به ایشون ارتباط داره، کل قرآن به ایشون ربط داره. ولی مستقیم از روایات بخواید بگیرید یه تعدادی از سوره ها به ایشون ارتباط زیاده، مثل آیه تطهیر و امثاله. خب یه روش هم اونجوریه، بریم سراغ آیاتی که در شأن اهل بیت علیهم السلام اصلا نازل شده، اینا رو پیدا بکنیم. این هم یه روشه، کم و بیش وجود داره تو جامعه ولی زیاد پررنگ نیست. شما کمتر سخنرانی میشنوید که از آیه قرآن بیاد یک ساعت صحبت کنه، یک ساعت از آیه قرآن از زهرا سمولر توضیح. این کمتر اتفاق میفته. یا حالت سومی هم وجود داره، اینا رو یک سال اخیر اینا رو تو این جلسات ما پررنگ کردیم. گفتیم که چون انبیا و رسولان علیهم السلام شجره الانبیا هستن، اهل بیت شجره النبوه هستن. نبی مربوط به آن معصوم رو ما پیدا کنیم. نبی مربوط به هر معصومی، هر امامی هستش. اونور کسی پیدا بکنه از اون طریق توی معرفت نسبت اهل بیت علیهم السلام پیدا کنیم. اون شجره الانبیا و شجره النبوه، اهل بیت شجره النبوه هستن، انبیا شجره الانبیا. انبیا به خاطر نبوتشون از یکی از اهل بیت علیهم السلام حداقل یا چند تا از اهل بیت تونستن نبی بشن. یک نبی چرا نبی شده؟ چون تونسته وجهی از وجوه بالاتر از ملکوت یکی از امام‌ها رو بیاد بگه. اصلا دلیل نبوت اینا رو ببینیم. چرا یک فرد نبی میشه؟ انبیا الان توی جامعه ما چه کسی به اهل بیت به انبیا نزدیک‌تره؟ کسی که از اهل بیت بیشتر بدونه. هر کسی نسبت به معرفتش نسبت به اهل بیت بیشتر باشه اون به انبیا نزدیکتره. چون انبیا ویژگیشون این بود، انبیا ویژگیشون این بود که به اهل بیت علیهم السلام نزدیکتر بودن، نزدیکتر نه جسمی ها، از نظر عوالمی معارف بیشتری نسبت به اهل بیت داشتن. الان امروز هم هر کسی، چه کسی شبیه در به انبیاست، ببینید چه کسی از اهل بیت معارف عمیق‌تری داره. مثلا من وقتی کتاب رو میخونم، وقتی به علامه حسن‌زاده میرسم، چه معارف عمیقی داره نسبت به اهل بیت علیهم السلام. معارف ایشون نسبت به اهل بیت واقعا عمیقه، معارفی مطرح میکنه کمتر مطرح میشه. شما یهو میرسید به شخصیتی مثل سید ابن طاووس، یهو میبینید چه معارف عمیقی داره. اهل بیت علیهم السلام رو به گونه‌ای میشناسه که انگار بقیه نمیشناسن. تو عصر خودمون حضرت امام رحمت الله علیه وقتی در مورد اهل بیت علیهم السلام صحبت میکنن، عمیق معارفشون، معارف بسیار عمیقی از اهل بیتشون مطرح میکنن، با اینکه سخنرانی‌های کمی دارن ولی معارفشون مشخصه، عمق بالایی دارن. و همینجوری آدم‌ها رو آدم، من خودم یکی از معیارام اینه، بفهمم چه کسی رو شاخه‌تره، مهم اینه کی از اهل بیت بیشتر می‌فهمه. یکی از علمای بزرگمون علامه حسینی تهرانی، کتاب امام شناسی ایشون واقعا کتاب عمیقیه، نشون میده که مثلا عمق معارفی ایشون بسیار بالاست. اینجور افراد انبیا نزدیکترن، انبیا از اهل بیت حرف می‌زدن، وجهی از وجوه اهل بیت رو توضیح می‌دادن برای مردم. خاطر این شما کتاب‌های زیادی نوشته شده در مورد کلام‌های اهل بیت، انبیا در مورد اهل بیت علیهم السلام. مثلا شما زبور داوود رو می‌بینید، خود تورات در جای انجیل رو نگاه می‌کنید، اونجایی که اسمتی تحریف نشده، خود اوستا رو نگاه می‌کنید، همینجوریه. بعدن اینا رو من توضیح دادم. پس یک راه سوم در کسب معرفت نسبت به اهل بیت اینه که بریم نبی مربوطه رو پیدا کنیم. مثلا کدام یک از رسولان از حضرت زهرا سلام الله علیها بیشتر بهره برده؟ حدستون چیه؟ چجوری میشه اینو اثبات کرد؟ بعضی از اهل بیت، بعضی از انبیا بهرهشون زیاده، از طریق واژه‌هایی میشه اینا رو فهمید. یکی از سرشاخه‌ها و بزرگترین شاگردان حضرت زهرا سلام الله علیها در میان انبیا حضرت عیسی علیه السلام است. حضرت عیسی علیه السلام ایشون معارف فاطمی مطرح می‌کنند. معارف از کجا می‌گیم اینو؟ یادگاری خداوند می‌فرماید در چند جای قرآن که وعیدناه به روح القدس، عیسی را تأیید کردیم با روح القدس. خب روح القدس کیه؟ روح القدس رو میایید در روایات خودمون جستجو میکنید، به یک شخص میرسید. امام میفرماید که روح القدس هی فاطمه، که روح القدس رو اصلا یکی روش های ارتباطی انبیا با اهل بیت از طریق روح و اهل بیت بوده. اهل بیت جسمشون 1400 سال پیش خلق شد، روحشون قبل‌تر خلق شده. اهل بیت هم با جنبه روحی با مردم ارتباط داشتن، هم با جنبه نوری. جنبه نوری ارتباطش قوی‌تر و عمیق‌تر، جنبه نوری روحی ارتباطی عمیق‌تر. حضرت عیسی علیه السلام از جنبه روحی اهل بیت خیلی بهره بود، از جنبه با روح اهل بیت علیهم السلام ارتباط زیادی برقرار کرد. جنبه نوری اهل بیت علیهم السلام هستی، برخی از انبیا بیشتر با جنبه نوری اهل بیت علیهم السلام ارتباط داشتن. خب شما برید ببینید اون انبیایی که با الروح، شما در ماجرای یعقوب علیه السلام واژه روح رو میبینید، یا بنیه اظهروا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله. مثلا یعقوب داره میگه از روح الله مایوس نشید. یعقوب علیه السلام با ماجرای روح آشناست، با ماجرای روح آشناست. انبیایی که با ماجرای روح سر کله دارن زیاد میزنن، و انبیا حواستون باشه به ماجرای فاطمی نزدیکتر. یکی دیگه از انبیا کیه؟ و نفخت و فیه من روحی در چی صورت گرفته؟ در حضرت آدم علیه السلام، ماجرای حضرت آدم. این معرفت، این هم معرفتی که اگه پیداش بکنید درست، شما میتونید اون امام یا اون معصوم رو بهتر بشناسید. پس از طریق کی؟ انبیا. این یک روش ها، این روشو هی ما داریم پررنگ میکنیم. یه سال من تو سخنرانی های مختلف و اینایی دارم پررنگ میکنم، خدا توفیق بده این شاید یه کتابی در این زمینه بنویسیم، جزء برنامه هم هستش. یه مطلب مفصل تری سر این موضوع بنویسیم، ما چجوری به اهل بیت برسیم. حالا چرا این در قرآن نیستم؟ میگیم اونو پیدا کنی، اینو پیدا کردی، فهم میکنه. یک روشه، یک روشه. حالا یه بخشای زیادی نوشتم، هر امام کدام نبی، اینا اتصالا به یه صورتی، حالا خدا توفیق بده وقتمون باز شه معارفش پیدا بشه، ایشالله یه چیزی باید توی این زمینه بنویسیم. یک روش، روش خوبی هم هست، روش اهل بیتیه. خب یه روش دیگه چیه؟ من امروز از این روش ها نمیخوام استفاده کنم، تمام از زهرا میخوام وارد یه روش دیگه بشیم. یه روش سوم، روش چهارم، سه تا گفته بودیم، اولیش چی بود؟ کتاب هایی که نمونه تاریخ اهل بیت از طغرلعظیم اینا رو بخونیم. دوم، آره، روایاتی که آیاتی از قرآن در مورد اهل بیت گفتم اونا رو پیدا بکنیم و از طریق اونا بریم نسبت به امام مربوطه معرفت پیدا کنیم. سوم چی شد؟ از طریق انبیا. حالا من یه روش چهارم هم مطرح میکنم. روش چهارم در مورد از طریق اسماء الله هست. شما از اهل بیت میفهمید که نحن اسماء الله، اهل بیت انسان بروز اسماء الله در عالم هستن. شما باید ببینی هر امام مظهر کدام اسم خداوند در عالم بوده، اونو باید بتونی پیدا کنی. این یه ذره اون اهل بیت علمایی که گفتن بعضیاشون از این طریق اومدن، از طریق مثلا علامه حسن زاده، از طریق اسماء الله مربوط به اهل بیت السلام. مثلا شما اینا رو بلدی، خداوند چی هستش؟ الرحمن. شما میگید بسم الله الرحمن، بسم الله الرحیم، داره الرحمن الرحیم، درسته؟ خب کدام یک از معصومین و اهل بیت علیهم السلام و ذیل بحث رحمت هستن؟ بگید اینو میگه کدامشون؟ پیامبر اسلام میگه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پس رسول الله ذیل اسمهای مربوط به رحمت خداوند هستش. شما تجلی رحمت خداوند از طریق رسول الله، خداوند خودش مستقیم در قرآن گفته، هم میگه من رحمانم، بعد هم میگه شما اصلا برای رحمت نمیرسالت میکردن. رحمت مصدر تا اونجا، رحمت رحمان صفت مشبهه بهش میگه، رحمت مصدرشه، یعنی اون رحمان تازه از رحمت گرفته شده که الان من توضیح ندم. یعنی خب شما الان پیامبر رو یه طریقی فهمید، پیامبر رو چجوری ما بریم بگردیم در قرآن؟ واژه رحمت رو بگردید، واژه رحمت رو در قرآن بگردید، پیامبر رو بهترتون میشناسید. شما میگید علی علیه السلام، امام علی علیه السلام، خود خداوند اسمشون چیه؟ العلی. خب شما واسه اسم العلی خدا بعضی از این اهل سنتی که بغض دارن نمیگن، یه ذره هم حق دارن، چون اینجور روایات ما اومده اون اسم العلی خداوند مظهرش امیرالمومنین هستش، علو خداوند از طریق امیرالمومنین بروز داره در عالم. خب اسم العلی خدا هم که العلیه، هو العلی الکبیر، امام علی هم که علی هستش، درست؟ شما امام علی، علی بودنش اون علی بودن خدا نیستش، خلیفت الله یعنی همین، خلیفه اسم العلی خداوند. خلیفه رو بگیرید مجرا، خلیفه رو بگیرید حالا جانشین مسامحتا، اون اسم از طریق این فرد داره اجرا میشه. خدا العلی هست، امام علی مجرای اسم العلی خداوند در عالم. توحید رو باید حفظ کنید. خب و هر کدوم از اهل بیت برسید میتونید اینو داشته باشید. الان یه روش ساده ای بود، اما یه روش داریم برای اینکه شما پیدا کنید که اهل بیت علیهم السلام چجوری در قرآن باید پیدا کرد. مثلا شما میگید امام جواد، خب جواد جز اسماء خداوند هم هست یا نیست؟ هست، ماشاءالله اسماء اهل بیت همه جز اسماء خداوند هست. از طریق همینجور هر کدومش وارد بشی میشید خداوند هادی هست، بعد میگید خداوند الرازی هست، خدا این اسمای خدا و علکی نیست. شما هر کدوم از اون رو دست میده از اون طریق امام مربوطه میرسید. خب در مورد حالا باز نظرم چهار روش گفتیم، چهار تا روش برای معرفت نسبت به اهل بیت علیهم السلام. تو هر امامی حداقل مناسبتی نزدیک میشه اینا رو بدید مرور بکنید. مثلا از یکی از این روش ها برید یک کف کفشون کتاب منتهی الامال رو که اصلا قرار بپرسید، بعد اون کتاب منتهی الامال بیاد اون حداقل بشه، اونو باید داشته باشید. یه روش دیگه یه هم هست که اونو زیاد نمیخوام توضیح بدم، اون یه ذره سخت‌تر از همه این هاست، اون بررسی نظام خداست. چون نظام خدا رو بری بررسی کنی ببینی فاطمیت چجوری در عالم اتفاق افتاده، اونا یه ذره سخت‌تر از طریق آیات الله وارد شدن. یه موقع اسماء الله وارد میشی، یه موقع شما از طریق آیات خداوند میخواد وارد شی. کسی نمیتونه اونا، مثلا شمس و قمر، شما از رابطه شمس و قمر حضرت زهرا رو بکشی بیرون، میتونی این کارو بکنی؟ خیلی فرقیه. مثلا وارد اینجور چیزا بشی، چیزایی که خدا خلق کرده، باران قرار داده، اهل بیت مثلا به این چیزا ربط دارن، شما اهل بیت رو در چیزای مختلف میتونی پیدا کنی. مثلا امیرالمومنین یه جمله‌ای دارن، میفرماید که ما رأیت شیئاً الا ورأیت الله قبله و حینه و بعده. میگه من هیچ چیزی رو نگاه نکردم، من این یه خدا رو قبلش دیدم، تو خودش هم دیدم، بعدش هم دیدم. نه ولی معرفت اهل بیت همینجوری ریخته در عالم، شما اونجوری هم میتونی. اون یه ذره تعقل زیاد میخواد، ما باید اول با مبانی قرآنی قوی بشیم. تا کم کم شما خورشید رو میبینی، دیدی تو روایات میگه الشمس مثلا میگه رسول الله، القمر امیرالمومنین، النجوم فلان، تو روایات دیدی اینجوری صحبت میشه. مثلا شما میگه که عین الشموس الطالعه، اهل بیت دیدی. خب شما از خورشید میتونی حضرت زهرا رو بکشی بیرون، معرفتش رو؟ اون یه ذره معرفت سختیه اینجوری کشیم، ولی توی روایات ما به این خیلی اشاره شده. توی ادیه ما اهل بیت علیهم السلام به چیزایی نسبت دادن، خورشید، ما این چیزایی خدا خلق کرده، خلقتای خاص خداوند، جبال، ریح، سما، صحاب، امر، اینا خیلی به اهل بیت علیهم السلام نسبت داده شده. اهل بیت اینا البحار، اهل بیت بحار هستن، دریاها هستن. خب کسی از اون طریقا میتونه پیدا کنه. برخی از عرفا از این طریق سعی کردن به اهل بیت معرفت پیدا کنن، یه ذره سخته، از این طریق معیار نداشته باشه آدم گمراه میشه، ولی شدنیه. اگر از این طریق شما معارف و اهل نسبت به اهل بیت پیدا کنید، بعدن احکام هم میتونید توضیح بدید. نماز چه ربطی به خورشید داره؟ اون یکی چه نام جوریه؟ اونا اون ربطاش از این طریق متوجه میشید. اول شما اون موضوعات رو نسبت به اهل بیت باید معرفتش رو پیدا کنید، بعد میتونید بگید که مثلا روزه چه ربطی به خورشید داره؟ مثلا روزه چه ربطی به خورشید داره؟ همین خورشید داره میاد نباید بخوری، همین خورشید هم میخوری؟ این ربطش نه چیه؟ تا با خورشید هم درجه بشین کیه؟ باید ببینیم خورشید کیه؟ زمین کیه؟ بعد اونجاست که شما افطار میکنید، چه فاطر رو میفهمید؟ روزه به فاطر و رد، اونجا فاطر رو میفهمید. اون تا خورشید رو نفهمید، زمین رو نفهمید، چیز رو نفهمید، اون رو متوجه نمیشید. ولی وقتی بفهمیم تازه میفهمیم که سفره افطار و عید فطر یعنی چی. مثلا تازه میفهمیم افطار داریم یعنی داری چه اتفاقی داره میفته. اونجا اون معارف میخواد که اونا معارف یه ذره قیمتی هستن، معارف همه اینا قیمتی ها، اون یه ذره سخته پیدا کردنش. خب اینا یه بخشی از روش‌های پیدا کردن معرفت مثل برده بگنه بسن. اما این جلسه یه چند تا من روایت اولش میخونم، اسمای حضرت زهرا سلام الله علیها در روایات مطرح شده، یه ذره اینا رو با هم بخونیم، وارد یکی شاید هم دو تا از اسمایشون یه مقدار بشیم. اگه آماده هستی که صلوات بفرستید. خب یه روایتی تو کتاب اعمال صدوق اومده از امام صادق علیه السلام که توی راویش این شاب العظیم خودمون هم هستش. فرمود که امام صادق لفاطمه علیها السلام 9 اسماء عند الله عز وجل. فرمود که برای حضرت زهرا سلام، برای حضرت فاطمه سلام الله علیها چند تا اسم است؟ 9 تا. نزد خداوند فاطمه، صدیقه، المبارکه، الطاهره، الزکیه، الرازیه، المرزیه، المحدثه و الزهرا. 9 تا اسم ما میبکن داره. خب اینا خودش مدخل ورود به معرفتشون یه همه شون هم کنون یه بحث داره اینجا. 9 تا اسم اینجا مطرح کرده. ثم قال علیه السلام اتدری ایشان این تفسیر فاطمه؟ اما میگه که یونس بن زبیا میدونی که تفسیر فاطمه یعنی چی؟ قلت اخبرني يا سيدي قالت فاطمه من الشر. فاطمه یعنی جدا شده از شر. حالا امروز اینو در مورد این اصفهان صحبت کنیم. زمانی که لولا ان امیرالمومنین علیه السلام تزوجها، اگر امیرالمومنین با حضرت زهرا ازدواج نمی‌کردند، لما کان لها کف الی یوم القیامه علی وجه علی وجه الارض، که تا روز قیامت کفی برای ایشان پیدا نمی‌شد. یه روایت دیگه از اینجور روایت زیاده، حالا ما چند تاشو بخونیم. یک شخصی میاد، عباد ابن تغلب، آدم بزرگی، جز اصحاب سته هستش، اصحاب هجدهگانه هستش، جز اصحاب برتر اهل بیت این عباد. عباد ابن تغلب میگه که به امام صادق گفتم که یبن رسول الله لمسمیت زهرا و زهرا، چرا به زهرا میگن زهرا؟ فقال لانها تظهر الامیر المؤمنین علیه السلام فی النهار، چون برای امیرالمومنین نورافشانی میکرد در روز سه مرتبه. کان یظهر نور و وجهها صلات الغدا، یک وقتی ایشون نماز میخون نور وجه ایشون و نماز صبحش رو این نور پخش میشد برای امیرالمومنین و ناس و فی فراشه هم. یه مردم در رخت خواباشون بودن. فید خل و بیاز و ذالک نور الی حجرات هم بالمدینه، یکی حضرت زهرا نماز میخوندن، از این نماز نوری ایجاد میشد، مردم هم خواب بودن، از این نور به درون خونه های ما میرفتش، مردم ممکن بود نبینن، ولی این نوری داره جریان پیدا میکنه. فتبیز زحیطانهم، میگه اصلا اون دیواراشون سفید میشد، بعضی از مردم تعجب میکردن، بعضیشون یعنی میتونستن ببینن همچنین نور رو. بعد اینه که بعضیشون می اومدن پیش پیامبر می گفتن که یا رسول الله این چیه ما می بینیم؟ بعد پیامبر می گفت برید خونه از زهرا اونجا می فهمی چیه. بعد می رفتن اونجا فیعتون منزلها فیرنها قاعدتا فی محرابها، می دن او در محرابش نشسته، تسلی و نورو یسع من محرابها، یه نور داره فوران می کنه از محرابشون. خب این یک ماجرا در مورد ایشون. فیعلمون ان الذی رآه کان من نور فاطمه، بعد میگه که مردم میفهمیدن که اون نوری که دارن میبینه از اینجا داره نشأت میگیره. خب زهراییت و امام با چی داره توضیح میده؟ با نور، با نور ایشون. این نور فوق العاده مهمه، این جزء قوای آخر زمانی اصلی هست، جزء قوی ترین قواهای آخر زمانی همین نور از زهرا است. اینو باید حالا در مورد یه ذره بعدن کار کنیم. خب بقیه این روایت رو نخونم، روایت طولانیه، بعضی از اینا رو شاید توی کانال گروهی که نهستش اونجا بزنیم. یک روایت دیگه از امام رضا علیه السلام نقل میشه که ایشون تا رسول الله، یعنی سلسله سند سن ذهبیه است، از امام رضا تا رسول الله، که امام رضا یعنی فرمان که پیامبر اونو گفتش که انی سمیت ابنتی فاطمه، در حال که من دخترم فاطمه سلام الله علیها رو فاطمه نامیدم، لأن الله عز و جل فتمها و فتم من احبها من النار، به خاطر اینکه خداوند ایشان را و هر کسی که ایشان را دوست داره از آتش جدا کرده، از نار. حضرت زهرا جلوه چیه؟ النور، نور و نار. با این کار داره نداشته باشید، نور و نار. ایشون اصحاب و نار نمیشن، ایشون اصحاب و نور، اصحاب و نور. یه روایت دیگه، لمس امیت جابر، این روایت نقومه جابر ابن احتمالا یزید جوفی، از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که گفتم لمس امیت فاطمت و از زهرا، یکی من گفتم چرا حضرت فاطمه زهرا هم نامیده شده؟ فقال الله عز فقال امام صادق علیه السلام لأن الله عز و جل خلقها من نور عظمته، چون خداوند ایشان را از نور عظمتش خلق کرده. پس نور عظیم، پس یه چیزی وجود داره به اسم نور عظیم، حضرت زهرا نور عظیم خلق شده. فلما اشرقت اضاءت السماوات و الارض نورها، وقتی طلوع کرد میگه که آسمان ها و زمین به وسیله نور حضرت زهرا روشن شد. آسمان و زمینی که تاریک بودش، که روایت داریم با نور زهراییت روشن شد. و غشیت ابصار الملائکه و خضعت الملائکه لله ساجدین، که میگه ملائکه برای خداوند سجده کردن سر این قضیه. و قالوا الهنا و سیدنا ما هذا النور، ملائکه گفتن که خدایا این نور چیه؟ یه صلوات چی بفرستیم؟
اللهم
یکی میام خداوند وحی کرد که هازا نور من نوری، یه نوری که آسمان ها رو روشن کرد نوریست از نور من، و اسکن توهو فی سمایی، یه اون رو در آسمان ساکن کردم، خلق توهو من عظمتی، اخرجهو من صلب نبی من انبیایی، افضلهو علا جمیع الانبیا. لذا ترجمه ها شدید خفت نیستش، یه بفهمهاد که ما این نوری از نور من هستش که او رو ساکن آسمان کردم، از عظمتم خلق کردم، از صلب نبیه که بالاترین نبیه هستش اون رو خارج خواهم کرد، و اخرج من ذالک النور ائمتن، یه از اون نور ائمه ای را خارج خواهم که یقومون به امری یهدون الی حقی و اجعلهم خلفائی فی ارضی بعد انقضاء وحی. می‌فهمم که بعد از اون امام‌هایی میان که قیام به امر من می‌کنن، قیام به امر الله می‌کنن و مردم رو به حق هدایت می‌کنن. بحث نور اینجا داره پررنگ میشه. اون یکی از بحث‌های اصلی حضرت زهرا سلام الله علیها چی هست؟ وجه نور بودن ایشون. خداوند اسمشون چیه؟ النور. شامی یا نور یا قدوس. این نور بودن خداوند از طریق ایشون داره بروز پیدا می‌کنه. خورشید هم نور، به نور رفت داره، اونم به این موضوع رفت داره. حالا ارتباط ها کم کم روشن بردشه. یه روایت دیگه، دو تا دیگه روایت هم بخونیم، یه روایت حیف نخونیم. خب، یه روایت هم اینجوری هستش که میفهمد که از امام صادق علیه السلام میفهمد که یه شخصی برسه که چرا ایشون با زهرا هستن. میفهمد لأنها کانت اذا قامت فی محرابها زهر نور حال اهل سنا. میگه که وقتی ایشون در محرابش نشست، این نورش برای اهل آسمان روشنایی ایجاد میکرد. کما یظهر نور الکواکب لاهل الارض. یه جامل بیرون یک ستاره نور که میده، یه اون تو آسمان وقتی از زهرا میاد داخل محراب، اونا میفهمیدن که ایشون داره نماز میخونه. شما ها مثلا الان به نماز میرسید تو آسمان، احیانا یکی داره راه میره شما رو ببینه، ممکنه بگه که اینجا یکی داره نماز میخونه احتمالاً. مثلا یه اندکی نور جا ایجاد بشه. ولی وقتی از زهرا نماز میخوندن، کلا همه اهل سما میفهمیدن که ایشون به محراب رفتن. اگر حضرت مریم به محراب میایستاد، یه تعدادی خوراکی و غذا میومد، این ماجرا برای حضرت زهرا سلام الله علیها بسیار شدیدتر و عظیمتر بوده. ماجرا بسیار شدیدتر بوده. ماجرایی که در محراب چه اتفاقی میفته. خب این روایت رو داشتیم. یه روایت دیگه هم داریم از رسول الله، اینم بخونیم. شق الله لك یا فاطمه. پیامبر فاطمه سلام الله علیها فرمود که یا فاطمه، خداوند اسمی از اسماءش را برای تو شکافته. فهو الفاطر و انت فاطمه. این فاطمه بودن ایشون به اسم الفاطر خداوند برده. خب اینم یک روایتی که از اینجا خوندیم. این روایت هم که خیلی عجیبه، هی که اینم نخونیم، بخونیم اینم. از جناب سلمان هم روایت عجیبی نقل شده در مورد ایشون که دیگه خیلی طولانی روایتش، ولی خب ایشون هم در مورد همین نوره حضرت زهرا این روایت رو خوندن. که حالا برید این روایت رو اون کتاب میگفتم در هفته بعد بخونید، بیاید اینجا جواب بدید. اون روایت اونجا نوشتن، این روایت روایت زیاده باشده همورد از داره. حیفه که ما نخونیم این روایت، اقل بخونیمش یه مدار بحره داشته باشیم. اما دو تا از اسمایشون تو روایات هم خیلی پررنگ هستن. یه اسم فاطمه، فاطمه ایشون هستش، و اسم از زهرا ایشون. وارد اینا بریم، دو تا اسم اگر خدا توفیق بده این یک دو جلسه که موقعی این بحثا رو وارد این دو تا اسم، باقی اسما هم وجود داره ولی یه به اونا نمی‌رسیم. این دو تا اسم رو یه مقدار با هم دیگه باید بررسی بکنیم. فاطمیت رو اینم باز زیاد بررسی نکنیم، اینم چون طولانیه. یه ذره فکر کنم قبلا صحبت کردیم، این جلسات ما واسه میشه زهراییت رو بررسی کنیم. فاطمه یعنی چی؟ فاطمیت فاطمه اصلا کلن ریشه فاطمه یعنی قطع کردن، فاطم یعنی قطع کننده، فاطم یعنی قطع کننده، یه چیزی قطع میکنه، یه چیزی رو قطع میکنه. نگاه این که شما یه چیزی رو اگه جایی قطع بکنی اون میشه فاطمه، پس یه چیزی به یه چیزی وصله که قطعش باید بکنی. فاطمیت یعنی قطع شدن از یک سری موضوعاتی، جدا شدن از یک موضوعاتی. فاطمه سلام الله علیها خودش قطع شده هست که میتونه قطع کنه. شما پاد یه جا گیر باشه که نمیتونی با یکی دیگر در بیاری، درست؟ بعد اون تو اون روایاتی که میگه که لعنها فاطمت، یعنی حضرت فاطمه مفتومه هم هست، هست. ایشون هم فاطمه هستن هم مفتومه، هر دوتاش هستن، مثل ضارب و مضروب. ایشون هم فاطمه هستن هم مفتومه. اون کسی که فاطمه مفتومه هم هست، اونی که جدا میکنه خودش جدا شده است، خودش جدا شده است از هر چی شره، یعنی اونی که تو شره که نمیتونه یه نفر دیگه که تو شره رو از شر جدا کنه که، اون نمیتونه کارو کنه. پس کسی که فاطمه هست مفتومه هم هست، قد قبلش مفتومه بوده اصلا، اول مفتوم میشن بعد فاطمه، اول مفتوم میشن بعد فاطمه. تو فاطمیت چه اتفاقی میفته؟ فرد از هر چی بدیه جدا شده، فرد شروع میکنه یک کسی بدیه رو از بدیه ها جدا کردن. صفت ایشونه، ایشون وقتی یه چیزی اسمشون میشه صفتشون میشه، یعنی چی؟ یعنی همیشگی. اسم فعل نیستش، اسم یه فرق، اسم با فعل چیه؟ فعل یه باری اتفاق میفته اون میشه فعلش، اسم یعنی اینکه همیشه یک شخصی از همیشه فاطمه است، یعنی همیشه بقیه رو افتادیه ها چکار میکنه؟ داره جدا میکنه. یک شخصی اون خدا در عالم یه نفر قرار داده، این آمین در عالم کارش این هستن از هر چی ظلمت شر بدیه موجودات جدا کنه. از این قرار خدا اینو در عالم قرار داده، چه اون موقعی که دنیا اومد اینجوری بود، چه قبلش چه بعدش، هیچ فرقی نمیکنه. الان هم همینجوریه. اینو ما تو محرم یه صحبتی با دوستان میکردیم، جا هم اینو چهار کردیم، چه مفهومی رو صحبت کردیم توی اربعین امسال محرم امسال از یادش هم مفهومی رو صحبت کردیم به اسم النازعات، سوری نازعات رو اینها داشتیم صحبت میکردیم بجا. اون نازعات بینه همین بحث فاطمیت هستش، نازع اونه که میکنه از بدی داره جدا میکنه، فاطمیت هم همون حالت هستش. پس با فاطمیت حضرت زهرا داره امتحان میفته، بیشترین بدی چیه؟ خود النار، اصحاب النار شدن، جهنم، مظهر بدی میشه جهنم دیگه، کسی که از جهنم آدم ها رو جدا کنه. خب شما چقدر از فاطمیت بهره دارید؟ نگاه کن دست چند تا گناهکاری گرفتی کشیدی بیرون. شما اگه من میخوام فاطمی باشم، یه در قیامت ندا میدن که عین الفاطمیون، فاطمیون که فاطمی میدن که اونایی که بیشتر بقیه را جهنم نجات دادن. چند نفر دستشو گرفتی؟ چند تا گناهکار گرفتی آوردی به سر چی؟ چند تا نهی از منکر زیل برسه فاطمیته، نهی از منکر زیل برسه فاطمیته، چند نفر که چیزی بیرون؟ چون او داره این کارو میکنه، اون با نمازش، با غیر نمازش، با کمک هایی که میکنه، با نصفتی که میکنه فاطمیت رو اعمال میکنه. تو اون روایت معروف هستش دیگه که حضرت زهرا سلام الله علیها اولین فردی که وارد جهنم میشه، از جهنم، او جهنم از پل صراط از درون جهنم میذاره، چون وارد میشه. بعد تو روایت داریم که میسته خداوند میگه چرا ایستادی؟ یا فاطمه میگه که من میخوام قدر و منزلتم در اینجا مشخص بشه. بعد میگه برگرد، برمیاد به صحرای قیامت و از زهرا میگه که هر چی میخوای با خودت ببر. بعد از زهرا میگه که تمام شیعیان و محبان ما با من بودن، همه رو جدا میکنن، چون میگه تو آتش رفتن آدم خوبی هم باشی میسوزی. جهنم پل صراط از بالا جهنم جون نمیذاره، توش میذاره، چون وسطش میذاره، شما اسمت نداشته باشی مشکل بزن باشی. تو هم میدونی اون عمل درست کار خوب بودی ولی اسمت ایجاد نگرده برات. حالا این یه بحث مفصلی داره، و عمله باید اسمت رو تونه ایجاد کنه. اعمال ما یه موقعی فقط به ما ثواب میده، اسمت ایجاد نمی کنه. اون حضرت چون با حضرت زهرا میری جلو اسمت پیدا میکنی، با ایشون وارد مثلا همه انشالله ماها با ایشون وارد بهش میشیم و ورود به بهش وارد اصلا شما نمیتونی نمیتونید جرأت نمیکنید چون اونجا به عملمون میدونیم عملمون هم عمل خوبمون هم با تقریر بزنن معلم ارفاع کرده شدیم در بدون ارفاع اصلا در نمیشیم با اینکه بهش نمیستیم جرأت نمیکنیم بریم اون بر اصلا یه فرد با اینکه نمیدونه الان بهش تو با جرأت دارم چون عذاب جهنم هستش عذاب عجیبی هستش با ایشون حرکت میکنیم میده باز تا یه جا ایشون میده دوباره با این میسه بعد تو روایت داریم که یا زهرا چرا وایسادی یه دوباره ما قدر منزلت هم شبانه شناخته بشه بر میگرده دوباره میگه که هر کی که محب ما نبوده ولی به محب ما کمک کرده او هم بیاد بعد توی روایت میگه اینقدر میبره انگار یه کسی بر جهنم نیمونه شفاعت اینجاست اینجوری شفاعت عجیبی که در آخر قیامت اتفاق میفته ایشون میبره جلو این بروز کدام صفت ایشونه؟ فاطمیت این بروز صفت فاطمیت ایشونه الان هم هست الان هم این صفت هست شما الان هم این صفت ایشون رو زیاد میبینید یه موقعی میخوایی به این یه کار بدی بکنی یه صحنه پیش میاد از اونجا پشیمون میشی از اینکه این کار رو بکنی یکی اینو تو قلبت انداخت که این کار نکن یا یکی داری یه کار بدی میکنه انگار شما رو خدا وسیله میکنه برو به اون بگو این کار نکن سر ربا نگیره بیا برو یه جوری جوری کمکش کن به ربا نگفته مثلا اون میشه جی شما بروز فاطمیت فاطمیت تو زندگی ما پره که شما میگید فلان مشکل پیش اومد خدا کمکم کرد خدا کمک میکنه کلا هر جایی که از شر جدا شدی خدا کمک کرده توحیدش اینه این توحید در ذاتشه توحید در نظامش اینه خدا از طریق حضرت زهرا دقیقتر خدا از طریق حضرت فاطمه خدا از طریق فاطمیت شما رو چیکار کرد جدا کرد از این صحنه خدا کرد این توحیده از این طریق تا این نظام خدا رو متوجه شدی خدا این نظام حالا این نکته دیگه ای حالا فاطمیت زیاد نمیخواستیم صحبت کنیم ولی حالا اومدیم تو فاطمیت ظهور چیه؟ ما ظهور خدا امام میخواست ظهور کنیم ما چیکار کنیم؟ میخواد آدم ها رو بدی بکشه به خوبی دیگه نگون ظهور میخواد اتفاق بیفته یعنی از بدی آدم ها بیان به سمت خوبی این جلوه چی بود؟ فاطمیت پس ظهور مظهر فاطمیت قبل از ظهور نیست که فاطمیت پر رنگه بعد از ظهور زهراییت ظهور یک مقوله فاطمیه در واقع آخر الزمان مقوله فاطمیه بعد از ظهور مقوله زهراییه فاطمت و زهرا دو مقطع در عالم هست فاطمت و زهرا دو مقطع عالم هست فاطمیت یک مقطع عالم هست همه انسان ها را از بدی خارج کنیم زهراییت مرحله بعدی وارد نورشون کنیم یعنی وارد نور کنیم یعنی اول لا اله بعد الا الله یخرجهم من الظلمات الى النور اون من الظلمات یخرجهم من الظلمات اسمش چیه در عالم فاطمیت الى النور چیه زهراییت به خاطر چی اهل بیت همه بچهای از بنی زهرا چون اهل بیت هم همینه اهل بیت تبیینه بیشتر همین موضوع در آدم باقی اهل بیت علیه السلام همین وظیفه رو ادامه میدن اینجاست که امام زمان میفرما که در دوره غیبت این نلیفی ابنت رسول الله اصفتون حسنه اصفه یعنی درمانگر درمان من در اصفه به معنی الگو فقط نیستش اصفه از آسیه میاد آسیه یعنی درمان کننده اصفه یعنی کسی که بسیار درمان میکنه دردهای بی درمان را درمان میکنه ما یه معانی بعضی وقتا سر واژه ها میذاریم در این نیست معانی اصلا الگو هم الان میخواییم بذاریم اشکال نداره بذاریم ولی دقیقش اینه مثلا حضرت آسیه شما میگید آسیه یعنی کسی که درمانگره دردها رو درمان میکنه این که خداوند میفرماید که رسول الله برای شما اصلا هسته یعنی دردهاتون رو او درمان میکنه درمانگر آسیه یعنی درمان کننده هستش فقط الگو بحثش نیستش الگو رو اینجوری باید بگیریم که شما هم درمان کننده بشید حالا مثلا اونجوری میشه که الگو ولی خب اصل معنای اسوه میشه درمان کننده آسیه یعنی کسی که میتونه درمان بکنه موضوعات رو این که رسول امام زمان فرما که حضرت زهرا اسوه منه خیلی ماجرای عجیبیه یعنی میگه من دردهای غیبت را او برای من درمان خواهد کرد یعنی دردهای غیبت با او درمان خواهد شد یعنی آخر الزمان فاطمی است آخر الزمان فاطمی است آزا فضای فاطمیت روش پررنگه آخر از زمان هدفش چیه؟ یخرج هم من از ظلمات الی النور اصلا حضرت فاطمه اومده برای همین کار ایشان آمده برای اینکه خارج کنه ما از ظلمات به سمت نور، اصلا اومده این کارو بکنه. پس نگاه کنید ایشون رو تو همه جا میشه پیدا کرد و ایشون رو تو همه جا میتونید پیدا کنید. هر کاری که باعث میشه شما از ظلمات خارج بشید اون کار فاطمیه. حالا هر کاری که باعث میشه شما در نور غرق بشید اون کار زهراییه. نگاهید نماز فاطمیه یا زهرایی؟ دو جنبه داره، بستگی داره شما کی هستی. اگه شما غرق در ظلماتی داری نماز میخونی، نماز فاطمیه. اگه غرق در ظلمات خارج شدی تو نوری، نماز زهرایی. خدا حضرت زهرا نماز میخون چه اتفاق میفتاد؟ نور میزد بیرون. به خاطر اون ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، یعنی نماز فاطمیه. اما یا رجال لا تلهیهم تجارت و ملا بیان عن ذکر الله و اقام الصلاة، اون نماز نماز زهرایی. شما نماز میخونید ببینید نمازتون فاطمیه یا زهرایی، ببینید کدام در کدام نماز هستید. البته فاطمیه موضوع پایین نیستش، فاطمیه تا آخر ادامه داره، چون شما از یه نوری به یه نوری هم میخوای جدا بشی، توی یک مرحله از نور، از خود نور هفتاد مرحله است، توی یه مرحله نور هستی میخوای به یه مرحله دیگه نور بری، باز اونجا فاطمیت لازمه. ولی دیگه اونجا فحشا و منکر هستش. فحشا و منکر جدا شدن از فحشا و منکر میشه فاطمی، فاطمی شدن. اما شما فاطمیت اونجا پیدا میکنی. حالا وقتی در اون نور مستقر شدی، شما فضای زهراییه، بعد دوباره باید فضای فاطمیت مستقر بشه، شما که یه قدم بری بالاتر دوباره تو اونجا زهراییه. فاطمیت و زهراییت تا آخر هست، بهشت و بهشت. دیگه شما آسمان اول هستی، میخوای بری آسمان دوم، فاطمیت لازمه. تو آسمان دوم باید رشد کنی شما، اونجا چی لازمه؟ زهراییه. حالا اگه آسمان دوم میخوای بری آسمان سوم، با چی لازمه؟ فاطمیت. تو آسمان سوم میخوای مستقر شی، بیت فاطمی در آسمان سوم، بیت زهرایی در آسمان سوم باید بری. همین یه روند ادامه داره، این دوتا با هم میان جلو. ولی اون نقطه صفرش اول فاطمیت و بعد زهراییت. اسم اول حضرت زهرا چیه؟ فاطمیت در دنیا. اسم بعدیشون میشه زهراییت. زهراییت اسم بعد از فاطمیت، یعنی تا فاطمیت اتفاق نیفته زهراییت نمیتونه اتفاق بیفته. یعنی حالا یک معرفتی در مورد بحث فاطمیت و زهراییت. حالا اینجوری نگاه میکنید، حالا ببینید چقدر آیات قرآن به فاطمیت و زهراییت ربط داره. چون میگه قرآن دیگه پر شد، پس قرآن خودش یک کتاب فاطمیه. یعنی قرآن خودش یک کتاب فاطمیه. قرآن اومده اصلا شما را از ظلمت بکشه بره نور دیگه، چون اصلا یکی از چیزایی که میخواد شما را از ظلمت بکشه خود قرآنه. پس موضوع قرآن هم به بحث‌های فاطمیت ربط داره، این موضوع کلام الله. اینو من زیاد دیگه نمیخوام توضیح بدم، ولی خب اون موضوع هم همونه. اونجا که میگه پیامبر انی تارکن فیکم ثقلین یا ثقلین کتاب الله و آیات، اینا به هم ربط دارن، اینا به هم دیگه ربط دارن. قرآن و اهل بیت از هم جدا نیستن، اهل بیت همان کار قرآن رو میخوان بکنن، همونجوری که قرآن هم همان تبیین رفتار اهل بیته. یکی در عالم داره کاری میکنه، یکی اونو توضیح داده، قرآن میگه. یکی در عالم داره کاری میکنه، یکی داره اونو توضیح میده، اون داره چجوری خدایی میکنه، خدا داره اینجوری خدایی میکنه. قرآن و اهل بیت تو اصلا نباید از هم جدا کرد. خب اون آیاتی از قرآن که داره شما رو جدا میکنه، اون آیات داره تبیین کننده فاطمیته. فاطمیت ذیل فاطریت خداوند، چون خداوند فاطر هست داره فطرت داده به ما، چون خدا فاطر هستش داره این کارو میکنه. خب این کلیاتی از صفت فاطمیت. اون کتابا رو باز اونو بخوندید، اونجا بیشتر هستش. فرصت شد دوستانم بیاد اینجا صحبت بکنید، خوب هستن. توی خانواده ها میذار از این صحبت ها بکنید، کتاب داشته باشید، این کتابا رو باید حتما بخرید، این کتابا رو میگیرید تا هفته بعد. بعدش تو خونه هم هر شب چند صفحه شو میخونید. تو خونه بیکار نشستید، فقط یوزارتی تمام شد یا قبل یوزارتی اونجا بشینید اینو بخونید. همش هم اخبار رو نگاه نکنید، از شبه که یک بشی شما این مندقل نشید، یه شبه که نگاه کردید همش تکرار دید، یعنی چیز داری میگه. شما بایدید هر شب همه خانواده هاج آقا برای هاج خانوماتون باید بخونید، بچه ها هم دور هم جمع کنید، شبه یک فرهنگ رو اضافه کنید به خود خانوادتون، شبه یه رو کتاب بخونید با هم، یا خودتون وقت نداره بید خانمتون بخونه براتون توضیح بده. ولی اونجوری خانمتون میگه معلمتون بعدا دردسر میشه. اون یه دردیده. ولی خب شما این کار رو میتونید تو خونه شبا این کتاب منتهی الاعمال رو بگیرید، حالا از اولش شروع نکنید بخونید، به مناسبت بخونید، مثلا مناسبت شهادت از زهرا شده الان مثلا مناسبت رو بخونید، هر شب یه فرهنگ در خانوادهتون جاری کنید، برای بچه هاتون یا به بچه هاتون بگید اینو بخونه، توضیح بده، یه جایزه بهش بدید. از این کارا بکنید، از این کارا رو نکنید غافل میشید. مثلا شما بتونید در یک سال آینده بالاخره یا ولادت علوی یا شهادت علوی همه تو یک سال دیگه، تو یک سال بخونید کل کتابو خوندید دیگه، کل کتابو خوندید 2000 صفحه هم کمتره، اون 1700 صفحه است، اون زیاد نیستش. شما این 2000 صفحه 1700 صفحه کتاب در مورد علوی خوندید، تا خدای نکرده از دنیا نرفتید این کارو بکنید، عمرتون یه موقعی تمام میشه، بعدن نگید نرفتید. عمرتون تا تمام نشده در زمانی که در دنیا هستیم حداقل یه دور دیگه من آره به اهل بیت خونده باشیم دیگه. اونجا رفتی امام هادی رو دیدی، ای نگی امام هادی گفت من امام هادی میشه که من هیچی از تو نمیدونم. اونا میگه دیگه یه دش میشه اصلا یه امام باج برخورد به عنایت کرد از دقیقه چیزی از امام ترکی داشته باشی. پس بنا بذارید از امروز تا سال بعد این موقع یه دور کل به ماجرای اهل بیت در اون سادش خونده باشید، تا خدا راه بقیه رو باز کنه، خدا بقیه موضوعات رو راهش باز میکنه. یه قدم ورداری خداوند هادیه، پس سمیع و بصیر هم هست، از زیر دست خدا چه نمیشه در رفتش، هم سمیعه هم بصیره هم هدایتگر هم هستش. شما این کار رو بکنید خدا میبینه، بعد متوجه میشید چه جوری داره هدایت میکنه، خدا شما رو هدایت خواهد کرد با همین یه رفتار ساده. حالا ببین مفتی بعد این موقع دیگه اینجا اینقدر میخواید حرف بزنید نه جا نشه، این وقت نشه، ما ببین به شما میگیم شما هایی صحبت کنید، هر کی یه چیزی یاد بگیر انشالله تحقیق دارم. فاطمیت رو داشته باشید، ما حالا این جلسه رو بزنید دارم نمیدن، جلسه بعد حالا من یه فقط خودشو میدم، چون حالا خواستید یه ذره بگید بیشتر مطالبه کنید، بعضی هاتون میرید منتهی الاعمال تحقیق بدید ما تموم میکنید موقعی. حالا میگید من کار تمام بردم، من برای اون بچه هم ازانی دارم یک کاری خدمتون بگیم تا جلسه رو بگیم اونو میخوام جلسه رو صحبت کنم. اون دوستان رفتید یه ذره اونا رو بخونید. زهراییت آیه اصلیش و آیه مهمش و عجیبترین آیهش و سنگینترین آیهش آیات نوره. واقعا شاید ما 10 سال با دوستان و عرضگاه یه جلسه میذاریم یه بالا پایین میکنیم، شاید تا حالا 20 جلسه گذاشته شده سر این موضوع، تموم نمیشه این آیه، تموم نمیشه، میگم شاید بیشتر از 20 جلسه مطالعه گذاشتیم سر آیات 35 تا حالا 40 سوره نور. اصلا این آیات تموم بشه نیست، یک گنج عجیب، گنج عظیم، کمتر هم در موردش مطلب وجود داره، باید تولید کنه آدم، یه چیزی ساده نیست آدم اینجا بری بگیره بخونه بگیره راحت شده، نه اونجوری نیست، یک ماجرای عجیبی داره آیات سوره نور. اونا رو حداقل بخونید، فردا میخواید برید جز نور یه جا ببرنتون، حتی یه اشتاقی داشته باشید از دور بفهمید کجا اومدید، بهشتا رفتید یه اشتاقی داشته باشید، این بهشت از اونجاست، فقط اونا رو میخورید بدونید کجا دارید نعمات رو میخورید، نعمات از یه جایی داره میاد، اینجا داره معدن اینجاست، چشمه اینجاست، سر چشمه اینجاست، سر چشمه آیات نوره. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات، برید این آیاتو ببینید اصلا این چیزی متوجه میشیم، اصلا خیلی سخته آیاتش، نمیخوام بترسونم میام سخت اینجوری ها، میخوام تحریکتون کنم، شما رو یه موقع یکی میگه سخته دیگه نمیره بخونه آیاتو بخونیم ولی متوجه هم نمیشیم. اون دوستانی هم که فرصت کردن اون دعای نور هم بخونن، بسم الله نور، بسم الله نور نور، بسم الله نور العلی، اونا هم خوبه. یه ذره با بحث نور تو این ایام فاطمیه امسال آشنا بشید، رفیق بشید جالا فاطمی یه ذره شدونی، حالا بیاریم کم کم چه بشیم زهرایی بشیم، یه ذره بیاریم توی این ایام ماه رمضان انشالله متفاوت تری بر خواهیم داشت، باید ماه رمضان متفاوت تری بشه، فتح باب ماه رمضان همین فاطمیه است، باید از اینجا درست شروع کنیم. آیات مربوط به نور و از آیه حدودن 35 تا 40، 40 بشن اون قسمت منفیشه، ظلماتشه، اون بالا شنو هم از ظلمات نور کل شده کنیم، از 35 تا 40 رو فرق کردید روزی یه بار بخونید، روزی یه بار بخونید بعد ببینید چقدر برداشت می‌کنید، اگر چند تا تفسیر نگاه کردید بتونید بکنید خوبه، تفسیر نمونه رو ببینید نگاه کنید، تفسیر نمونه چند تا اگه بتونید تفسیر هم نگاه کنید خوبه، یه ذره با این آیات کلنجار ببینید ببینیم خدا راهی باز می‌کنه از این آیات چیز بیشتری متوجه بشیم یا نه. تا اینجا میخواد کافی باشه، ادامه جلسات انشاءالله جلسه بعد. هدیه به بیشکار حضرت زهرا سلام الله علیها، صلوات میفرستیم. حسن باشه.